تراک 21 صفحه 64. پس روشن شد که نظریه آن مفسر درست نیست و همچنین نظریه بعضی دیگر، پاورقی 1، که گفتند منظور شرکا این است که شما مشرکین تنها ما بت‌ها را نمی پرستیدید، بلکه هواها و شهوات و شیطانهایتان را نیز می پرستیدید، همان شیطانهایی که شما را اغوا کردند. چون همانطور که اعمال عبادتی بت‌پرستان مصداق بت‌پرستیست، همان اعمال مصداق پیروی هواها و شیطانها و پرستش آنهاست. و به عبارت دیگر، اعمالی که مشرکین داشتند از آن جهت که پیروی هوا و شیطان بود، پرستش هوا و شیطان بر آن اعمال صادق بود، ولی این صادق بودن باعث آن نمی شود که پرستش بت بر آن اعمال صادق نباشد. همچنان که خدای تعالی هر سه جهت را در کلام مجیدش تصدیق نموده، یک جا درباره بت پرستی می فرماید و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، پاورقی 2، و در جای دیگر درباره هواپرستی می فرماید افرایت من اتخذ الهه هوا، پاورقی 3، و درباره شیطان پرستی می فرماید الا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین، پاورقی 4. پاورقی ها 1. تفسیر المنار، طبع بیروت، جلد 11، صفحه 353. 2. سوره یونس، آیه 18. 3. آیا دیدی آن کسی را که هوای نفس خود را معبود خود گرفت؟ سوره جاسیه، آیه 23. 4. مگر به تو انسان عهد نسپردیم که شیطان را نپرستید که او برای شما دشمنی است آشکارا، سوره یاسین، آیه 60. ادامه متن. وجه نادرستی این توجیه این است که ما می‌دانیم شرکا در مقام استدلال بر این هستند که معبود مشرکین نبودند، نه در این مقام که اثبات کنند هوا و شیطان دو معبود آنان بودند، چون معبود بودن هوا و شیطان برای مشرکین به هیچ وجه سودی و ربطی به حال شرکا ندارد و بلکه به ضرر آنها تمام می شود، چون شرکا برای تبرئه خود گفتند ما از عبادت مشرکین غافل بودیم و بنا به توجیه این مفسر این تبرئه لغو می شود، زیرا هوای نفس مشرکین نیز غافل از عبادت آنان بوده و اصلا آن را درک نمی کرد. و خلاصه در این غفلت و نداشتن درک هیچ فرقی بین شرکا که اجسامی مرده و بیشعورند و بین هوای نفس مشرکین نیست. و شاید مفسر مزبور در این نظریش اعتماد کرده به حصری که از جمله ما کنتم ایانا تعبدون استفاده می شود و فکر کرده تقدیم مفعول ایانا بر فعل تعبدونه حصر را افاده می کند، در حالی که ظاهر آن می رساند که قصر قلب است، یعنی معبود بودن را از خود نفی و برای غیر خود اثبات می کند، نه اینکه اصل عبادت را نفی کند، چون از جمله ان عبادت کم به دست می آید که شرکا منکر اصل عبادت نیستند، زیرا اضافه مصدر به معمولش مفید ثبوت است. لیکن حق مطلب این است که اگر این شرکا به مشرکین می گویند ما کنتم ایانا تعبدون، در مقابل و در پاسخ مطلبی بود که مشرکین گفتند و خدای تعالی گفته یا آنان را چنین حکایت کرده ربنا ها اولائه شرکا اون اللذین کنا ندعو من دونک، پاورقی 1، که در این گفتار عبادت خود را از خدای سبحان نفی و برای شرکا اثبات کردند و معلوم است که شرکا وقتی می توانند این تهمت را از خود دور کنند که عبادت آنان را از خود نفی کنند، و اما اینکه عبادت آنان برای چه کسی واقع شده ربطی به کار شرکا ندارد و نمی تواند متعلق غرض آنها واقع شود. همه هم شرکا این است که خود را از دعوی شرکت منزه بدارند و همین کار را کردند، چون در گفتار خود احتجاج کردند به اثبات غفلت خود از عبادت آنان، و اگر متوجه عبادت آنان می بودند و ایشان هم آنها را پرستیده بودند باید به دعوی شرکت ملتزم شوند. پاورقی 1. پروردگارا اینهایند آن شرکایی که ما به جای تو آنها را می پرستیدیم، سوره نحل، آیه 86. ادامه متن. فکفا بالله شهیدن بیننا و بینکم، معنای این آیه با بیان گذشته ما روشن شد، تنها مطلبی که باقی مانده است این است که حرف فا در آغاز جمله تعلیل را می‌رساند و تعلیل کردن با حرف فا در کلام شایع و رایج است. مثل اینکه می‌گوییم اعبد الله فهو ربک، خدا را عبادت کن چون که او پروردگار توست. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. کلمه بلا که فعل تبلو از آن گرفته شده به معنای امتحان است و کلمه هنالک اشاره به آن موقف و محلی دارد که در فرمان مکانکم انتم و شرکاؤکم فزیلنا بینهم نام برده شد. پس معلوم می شود این فرمان که شما و شرکایتان بر جای باشید برای این است که در آنجا که جای اختیار و امتحان است امتحان شوند. مشرکین و شرکا و هر انسان دیگر آنچه را که در دنیا کرده امتحان شوند تا حقیقت کرده هایش برایش منکشف و روشن شود و حقیقت هر عملی را که کرده به عیان مشاهده کند، نه اینکه صرفاً برایش بشمارند و بیان کنند که تو چنین و چنان کرده ای، بلکه عمل خود را مجسم می‌بیند و با مشاهده حق از هر چیزی این معنا برایش منکشف می‌شود که مولای حقیقی تنها خدای سبحان است و همه اوهام ساقط و منهدم می‌گردد و اثری از آن دعوی‌ها که بشر به اوهام و هواهای خود بر حق می‌بست باقی نمی‌ماند. آری، همه این افتراها و ادعاها از ناحیه روابطی ناشی شده که ما انسانها در این دنیا بین اسباب و مسببات برقرار نموده و به آن اسباب استقلال و مولویت می دهیم. با اینکه غیر از خدای سبحان نه معبودی حقیقی هست و نه مولایی و این معنا وقتی واضح و منجلی می شود و ابر اوهام و حجاب دعاوی کنار می رود که عالم اسباب و مسببات فرو ریزد و عالم آخرت برپا شود. آن وقت است که همه آلهه و معبودهایی که دست افترای بشر آنها را ساخته و پرداخته بود باطل گشته، تمامی اعمال به غیر از آنچه به عنوان عبادت خدای سبحان، البته عبادت به معنای حقیقی کلمه انجام شده باشد، هبط و بی اثر می گردد. پس فقرات سگانه از آیه شریفه، یعنی جمله هنالک تبلو کل نفس و ردو الالله و وزل عنهم، هر یک آن دو جمله دیگر را در افاده حقیقت معنایش کمک می کند و حاصل مفاد مجموع آنها این است که در آن روز حقیقت ولایت الهی به طور عیان ظهور پیدا می کند و خلق به عیان لمس می کنند که غیر از خدای تعالی به جز فقر و مملوکیت محض چیزی ندارند. در این هنگام است که هر دعوی باطلی باطل و بنیان هر موهومی منهدم می گردد. همچنان که آیات زیر به آن اشاره نموده می فرماید هنالک الولایت لله الحق، هاورقی یکم، و یومهم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، پاورقی دوم، و والامر یومئذ لله، پاورقی سوم، و آیاتی دیگر. پاورقی ها: یک، در آنجا ولایت حقیقی مخصوص خداست. سوره کهف آیه 44. دو، روزی که خلق ظهور می کنند هیچ چیزی از آنان بر خدا پوشیده نیست. خطاب می رسد امروز ملک از آن کیست؟ همان منادی پاسخ می دهد از آن خدای واحد قهار است. سوره مؤمن آیه 16. سه، در آن روز حکم و فرمان تنها از آن خداست. سوره انفطار آیه 19. ادامه متن. بحث روایتی: شیخ مفید در کتاب اعمالی به سند خود از ابی اسحاق همدانی از امیر المؤمنین صلوات الله علیه روایت کرده که در ضمن نامه‌ای که برای محمد ابن ابی بکر در هنگام اعزامش به ولایت مصر نوشت و به وی دستور داد آن نامه را برای مردم مصر بخواند، نوشته خدای تعالی می فرماید للذین احسن الحسنا و زیاده، و حسنا عبارت است از بهشت و زیادت عبارت است از دنیا. پاورقی یکم. و در تفسیر قمی در روایتی که از ابوالجارود از امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه نقل کرده آمده و اما حسنا عبارت است از بهشت و اما زیادت عبارت است از دنیا، چون خدای تعالی نعمتهایی را هم که در دنیا به نیکوکاران می‌دهد در آخرت به حساب می‌آورد و در نتیجه هم پاداش دنیوی به آنان می‌دهد و هم پاداش اخروی. تا آخر حدیث. پاورقی دوم. مؤلف: این دو روایت ناظر است به معنای اولی که در بیان قبلی آوردیم و در معنای روایت دوم، طبرسی روایتی از امام باقر علیه السلام در مجمع البیان پاورقی سوم آورده است و در تفسیر برهان میگوید صاحب نهج البیان از علی ابن ابراهیم روایت کرده که گفت امام فرمود زیادت بخششی است از ناحیه خدای عز و جل. پاورقی چهارم. و در الدر المنصور است که دار قطنی و ابن مردوی در تفسیر این آیه از صحیب نقل کردند که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود زیادت عبارت است از نظر کردن به وجه الله. پاورقی پنجم. پاورقی ها: یک، عملی مفید، طبع انتشارات اسلامی، صفحه 262. دو، تفسیر قومی، طبع نجف، جلد 1، صفحه 311. سه، تفسیر مجمع البیان، طبع اسلامیه، جلد 5، صفحه 104. چهار، تفسیر برهان، جلد 2، صفحه 183. 5. الدر المنصور، طبع بیروت، جلد 3، صفحه 305. ادامه متن. مؤلف: این معنا به چند طریق از طرق اهل سنت از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده و ما در تفسیر آیه رب ارنی انظر الیک پاورقی یکم در جلد 8 این کتاب بیانی داشتیم که این حدیث را توضیح می‌دهد. و در کافی به سند خود از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در تفسیر جمله که انما اقشیت وجوههم قطعاً من اللیل مظلما فرمود سیاهی شدت و ضعف دارد، همانطور که می‌بینی در شب تاریک داخل اتاق تاریک‌تر از فضای بیرون است، همچنین وجوه مشرکین سیاهیشان زیاد می‌باشد. پاورقی دوم. مؤلف: این روایت را عیاشی نیز از ابی بصیر از آن جناب نقل کرده و گویا امام علیه السلام خواسته است کلمه قطعا من اللیل را که در آیه آمده تفسیر کند. پاورقی سوم. و در الدر المنصور است که ابو شیخ از سدی روایت کرده که در ذیل جمله و ردوا الی الله مولاهم الحق گفته این جمله را آیه الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم نسخ کرده است. پاورقی چهارم. مؤلف: این سخن از سخیفترین سخنان است، چون هر یک از دعای شریفه ناظر به یک جهت از معنا است، یکی ناظر به مولای ظاهری است و دیگری به مولای باطنی. آن آیه که می‌فرماید کفار مولا ندارند، منظورش مولای ظاهری است که در دنیا دل به آن بسته بودند و هر سنگ و چوبی را مولا و شفیع خود می‌پنداشتند. و این آیه به معنای باطنی و حقیقی مولا نظر دارد. می‌فرماید مولای حقیقی کل عالم خدای تعالی است و کفار نیز به سوی او برگشت داده می‌شوند. پاورقی ها: یک، سوره اعراف آیه 143. دو، کافی. سه، تفسیر عیاشی طبع اسلامیه جلد 2 صفحه 122. چهار، الدر المنصور طبع بیروت جلد 3 صفحه 305.